برتر شد. برتر شد. با نام و یاد خدا، سلام. سلام به شما پدر و مادرهای دلسوز و آینده نگر و شما دانش آموزان فعال و کوشا.
باز هم به همراه آقای مهندس هیراد زاکر قراره که به سوالهای شما عزیزان در مورد کنکور جواب بدیم. آقای مهندس هیراد زاکر مشاور 9 تا از رتبه های تک رقمی کنکور بودن که خودشون زمان کنکور فیزیک رو 100 زدن و الان هم مدیر آموزشگاه هیراد هستن. آقای زاکر سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
بزرگوارین.
خواهش میکنم.
بدون فوت وقت این سوال رو بپرسم. این دوست عزیزمون گفتن که دخترشون 12 چند روزه که مدام داره گریه میکنه که درسای قبلی که خوندم یادم رفته و هر کاری میکنم به نظر میاد که به امسال نمیرسم. از شما پرسیدن کاری میشه برای امسالش کرد؟
حتما میشه. به هیچ عنوان پشت کنکور نمونید عزیزان. ببینید شما برای کنکور 405 6 تا درس 11 همتون تاثیر داره، کنکور 406 میشه 12 تا درس، یعنی شما کل درس‌های 11 هم بعد امتحان نهایی بدی، ترمیم 12 هم بعد انجام بدی، حجم کارت خیلی بیشتر از امسال میشه، بعد حتما میتونن امسال موفق شن. ببینید با هر منبعی نمیشه رفت جلو، قبول دارم، اما ما اومدیم یه طرحی رو آماده کردیم به نام طرح 100 روزه. میگیم فقط تو 100 روز اگر حتی صفر هم باشی میتونی به اوج برسی. چطور اینو میگم؟ چون ما با بهترین استادای کشور که معروفترین کتاب تستا رو نوشتن تدریسایی رو براتون آماده کردیم ویژه این دوران. این تدریسا اولا از پایه پایه است، ریاضی از اتحادهای نهم شروع شده رفته جلو، بعد مفهومی و تشریحی برای امتحان نهاییه، تازه روشای نیم خطی خطی تستی هم آموزش دادن، یعنی نیاز به آموزش دیگه ای نداری، هم امتحان نهایی در بر میگیره هم کنکور رو. از طرفی سوالایی باهاتون کار میشه که مطمئنیم یه دونه سوال خارج از اینها تو کنکور نخواهید دید. چرا مطمئنیم؟ چون به لطف خدا هر ساله با این استاد تطابق 100 داشتیم تو کنکور، پیامک بدیم به سامانه ما تمام تطابق سوالا از کنکور 99 تا آخرین کنکوری که برگزار شده تقدیمتون میشه. تک تک تستا رو با آدرس و شماره سوال دونه دونه نشون دادیم آقا این تست کنکور مشابهش تو کدوم صفحه جزوه بوده. خب آموزشی که انقدر کامله، حجمش هم عاقلانه است، یعنی شما روزی 4 ساعت از زمانتو فقط بدی به ما تو 100 روز کامل تموم میکنیم. بعد فقط تدریس هم نیست، تمام نیازها باید پوشش داده بشه، مشاور رتبه برترم براتون میذاره، مثلا کسی که پزشکی تهران میخونه میاد برنامه درسی شخصی بهتون میده که تو 100 روز 5 مرحله تستنی و 4 مرحله مرور هم داشته باشین و بعدش بریم برای جنبندی.
بله.
حالا آزمون‌های شخصی سازی شده دارین، آزمون‌های جامعه شبیه ساز دارین، بعد هر روز برنامه رو اجرا می‌کنه، گزارش کار میدی، هر هفته برنامه تغییر می‌کنه بر اساس بازخوردها، روش مطالعات اصلاح میشه، مشاور روانشناس، کارشناس تغذیه، همه اینا در کنار شما خواهد بود تا مطمئن شین بهترین نتیجه ممکن رو می‌گیرین. همونطور که آرشا سلیمانی تو برنامه 100 روزه پزشکی شهید بهشتی قبول شد، محسن ستوده داروسازی تهران قبول شد، حنانه باقیان پزشکی تهران، بهنام سرلک پزشکی تهران، شما هم قطعا میتونید.
لطف کنین راه ارتباطی رو بگین که حتما باهاتون تماس میگیرن.
بزرگوارین عزیزان، عدد 7 رو به سامانه ای که میگم ارسال کنین، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت باهاتون تماس میگیریم، با داوطلب و اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه، 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف تقدیمشون میشه. همین الان عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
سپاسگزارم از شما آقای مهندس هیراد زاکر.
برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
خب در این قسمت اجازه بدین این پیام رو بخونم که این دوست عزیز شنونده بسیار نگران دخترشون هستن و گفتن که دخترشون 11 تو امتحانای ترم اول ازشون سوالات مدارس خاص رو گرفتن و نمراتش خیلی پایین شده، نگران امتحانات نهاییشن.
بله ببینید، امتحانات ترم اول تأثیر تو معدل کل داره ولی تو کنکور نه، فقط ترم دوم که به شکل نهایی تأثیر داره و بسیار بسیار مهمه. 20% کنکورمونه، 12 درس رو ما بعد امتحان نهایی بدیم، خدای نکرده یه درس هم خراب کنیم کل 12 رو بعد ترمیم کنیم، اونم خرداد سال 12 بعد این کارو بکنیم که اونجا هم 11 درسه، میشه 23 امتحان تو 30 روز. پس من 11 تمام توانمو بذارم امسال بالای 19 شم. چرا باید بالای 19 شم؟ چون درست امتحان نهایی معدل 20 نداشته، میانگین نمراتش 9 خورده‌ای بوده.
بله.
50,000 تا معدل بالای 19 که داشته، نباید از اونا جا بمونیم. چه جوری من از الان شروع کنم بالای 19 شم؟ طرح 100 روزه‌ای که براتون آماده کردم، بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تستو نوشتن، اومدن مفهومی برای امتحان نهایی درس دادن. هیچ فرمول تو ریاضی فیزیک شیمی حفظ نخواهد شد. تمام فرمولا رو توضیح دادیم، دلیل گفتیم آقا چرا جمله عمومی دنباله حساب اینه، نه اینکه حفظش بکنیم.
بله.
تو زیست فقط خط به خط کار نشده، کلمات مشابه، قیدا، عکس جملات کتاب درسی، نکات موجود در دل شکل، همه جراحی شده. بعد آموزش فقط مال سال 11 هم نیست. ببینید این مثلثات 11 هم مگه ادامه 10 هم نیست؟ احتمال 11 هم مگه ادامه 10 هم نیست؟
درست.
پیش نیازا کامل کار شده، ریاضی از 9 هم کار شده، عربی از زمایر 7 هم کار شده. خب اینقدر این آموزش ها کامله. بعد حجمش جوریه که روزی 2 ساعت از زمانش داوطلب برای این تدریس ها بذاره، تو 100 روز کامل تموم میکنه. خب این قسمت آموزشش. حالا مشاورش، مشاور رتبه برتر هم رشته خواهد بود، برنامه درسی شخصی میده به داوطلب، تو 100 روز تموم کنه، 5 مرحله مرور، 4 مرحله تمرین، بعدش بریم برای جنبندی، چون بیشتر از 100 روز داریم تا امتحان نهایی. بعد چه اتفاقی میفته؟ داوطلب هر روز گزارش کار میده، بر اساس بازخورد هر هفته برنامه عوض میشه.
بله.
بعد آزمونهایی که میگیریم هم آزمونهای شخصیه هم جامعه های شبیه سازه. مشاور روانشناس و کارشناس تغذیه هم در کنار داوطلب خواهد بود تا خیالمون راحت باشه، بهترین معدل ممکنه رو بگیره. آریان آور از 11 هم با ما همراه بود، رتبه 6 کشور کنکور تجربی شد. چرا شما نتونید؟
درود بر شما آقای زاکر، فقط راه ارتباطی رو هم بفرمایید که باهاتون تماس بگیرم.
خواهش میکنم. عزیزان عدد 7 رو به سامانه ای که میگم ارسال کنی، شمارتون ثبت میشه، زیر 2400 با شما تماس میگیریم، با خود داوطلب، با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خب آقای زاکر، خیلی از افراد پدر و مادرها نمیدونن که برای موفقیت فرزندشون در کنکور از چه سالی شروع کنن. این سوال رو پدر و مادری که دانش آموز 8م و 9م دارن خیلی میپرسن.
بله ببینید، از سال 8م شروع کنن. چرا؟ چون نمرات ترم دوم 8م تعیین میکنه من تیزهوشان برم نمونه دولتی برم.
یعنی شما برای 8م و 9م هم برنامه دارین؟
بله بله حتما. ببینید 3 تا کار مهم براشون انجام میشه، من تیتروار عرض کنم. یکی معرفی کامل رشته ها و شرایط شغلیشون و تغییراتی که ممکنه در آینده داشته باشه. سال انتخاب رشته است دیگه، با چشم باز انتخاب کنیم. 2، برای امتحان نهایی کار میکنیم. امتحان نهایی که ما میدیم هماهنگ کشوری دیگه، سوال از جزوه معلم نمیاد، شب امتحان حفظ کنیم. بعد نمرات اون امتحان نهایی تعیین میکنه کدوم رشته رو میتونیم بخونیم. اینجوری نیست هر رشته دلمون خواست بریم، نه، بعد نمره اون رشته رو هم بیاریم. تمام درسان رو برای امتحان نهایی با بهترین استاد کشور باهاتون کار میکنیم. و 3، آزمون تستی تیزهوشان و نمونه. میدونیم 80% رتبه برتر امسال از مدارس تیزهوشان بودن، خیلی باید جدی بگیریم. تمام درسا تستی باهاتون کار میشه، به علاوه هوش و استعداد تحلیلی. کافیه عدد 7 رو به سامانه ای که میگم پیامک کنید، زیر 2400 با شما تماس میگیریم، همه این کارا براتون انجام میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
امیدوارم که برتر باشید و پیروز و موفق. خدا نگهدار.
رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
Oh, جبل عامل الذي أفرز عشرات الثورات والمقاومات في وجه الأعداء وأذل الجبار الإسرائيلي في المنطقة.
مرد مقاومت. علی عبدی، کارشناس خاورمیانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره کسی میخواییم صحبت بکنیم که عملاً مراد و مرشد سید حسن نصرالله بود، به یه معنای آموزگار سید حسن نصرالله. شهید سید عباس موسوی متولد 1331 شمسی، متولد منطقه بعلبک در لبنان و شهر نبیشیت یا نبیشیس هست که مزارشون هم امروز همونجاست. سید عباس در یک خانواده از سادات موسوی به دنیا میاد. مادرشون از سادات هاشمیان و پدرشون سادات موسوی بودن. خب عشیره موسوی جزء عشیره های سادات پرجمعیت لبنان و به خصوص در منطقه بعلبک بسیار پرتعدادن. چهرهای بسیار برجسته‌ای داشته، چهره های برجسته مذهبی سیاسی، و سادات موسوی در لبنان به شجاعت بسیار مشهورن، زبان زدن از این حیث. سید عباس در یک خانواده مذهبی بزرگ میشه و به سن در واقع عنفوان نوجوانی که میرسه، هولوش مثلا 14-15 ساله که بوده، برای ادامه تحصیل نجف میره و در نجف شاگرد مرحوم حکیم بوده، شاگرد مرحوم خویی بوده و از همه بیشتر شاگرد مرحوم سید محمد باقر صدر. بسیار به سید محمد باقر صدر، شهید سید محمد باقر صدر نزدیک بوده، بسیار متأثر از ایشون بوده و تو همون نجف هم با امام آشنا میشه. منتها چون زبان فارسی نمیدونسته، نمیتونسته درس امام حضور پیدا بکنه و این خیلی جالب. این آشنایی اونجا شروع میشه که ما این رو بعد از انقلاب و بعد از در واقع حالا ماجراهای بعد از انقلاب، به خصوص اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی، ادامهش رو اونجا میبینیم.
شهید سید حسن نصرالله.
شهید سید عباس موسوی كان من الاشخاص المتاثرين بشخصيه الامام موسى الصدر وطبيعه حركته.
شهید سید عباس موسوی از کسانی بود که از شخصیت امام موسی صدر و نوع حرکت او تأثیر گرفته بود. شهید سید عباس موسوی شاگرد امام شهید سید محمد باقر صدر بود و در این زمینه از او هم تأثیر گرفته بود. می توانیم بگوییم او کسی بود که اول از سید موسی تأثیر گرفت، بعد از شهادت صدر در نجف اشرف و بعد از امام خمینی رحمت الله علیه. مانند ما و بقیه لبنانی ها که امام خمینی رحمت الله علیه را در انقلاب مبارک اسلامی شناختیم و سید عباس می‌خواست از هر کدام از اینها چیزی یاد بگیرد.
امام خمینی قدس سره الشریف بعد ان تعرفنا علیه که لبنانیین في حركة الثورة الإسلامية المباركة والسيد عباس حاول أن يأخذ من الجميع.
یه اتفاقاتی تو سالهای 45-46 اینا میفته و ایشون چون فعالیت سیاسی هم یه ریزه داشته اونجا و شرط به نحوی میشه که ایشون مجبور به ترک نجف و عراق میشه، یعنی باید فرار کنه و همین کارم میکنه و برمیگرده لبنان و دیگه نمیتونه برگرده نجف. در همین زمان یه قدری جلوتر، مثلا هولوش 3-4 سال بعدش، که امام موسی صدر دیگه تقریبا زعامتش در بین شیعیان لبنان تثبیت میشه، ایشون یه دیداری داشته با مرحوم امام موسی صدر و از ایشون کسب تکلیف میکنه و پیشنهاد میده، میگه که من چون خودم نجف بودم و بسیار هم به دروس حوزوی علاقه داشتم، نیازی که تو لبنان همچین چیزی ما داشته باشیم، که با توصیه امام موسی صدر یک مدرسه علمیه تأسیس میکنن در همون بعلبک به نام مدرسه امام منتظر، که یک در واقع مدرسه برای خانوم ها و خواهران احداث میشه که اون رو متولیش خانوم ایشون بودن، همسر ایشون بودن. این فعالیت های عمده فعالیت های ایشون قبل از انقلاب، منتها قبل از انقلاب خب اینا چون با شهید صدر سید محمد باقر صدر ارتباط داشتن، به جریان سیاسی نزدیک به سید محمد باقر صدر در عراق هم نزدیک بودن و این ادامه پیدا میکنه تا مقطع انقلاب اسلامی. در زمان انقلاب اسلامی، خب این قبل از انقلاب ما روبودن امام موسی صدر و یه خلایی در بین شیعیان حاصل میشه. انقلاب اسلامی که به وقوع میپیونده، احساس عزیزان مثل شهید سید محمد باقر صدر اینه که اون خلا با امام پر میشه. لذا بعد از پیروزی انقلاب، کشش و گرایش شیعیان جنوب لبنان که در واقع دست پرورده امام موسی صدر بودن، عموما کشیده میشن به سمت حضرت امام.
اگر آمریکا پشتیبانی از اسرائیل نمی کرد، اسرائیل می توانست فلسطین را غصب کند، می توانست ادعا کند که جولان مال ماست و او را برای خودشون ثبت کنند. یک هم که جرثومه فسادی را شما باید با اتفاق خودتون از بین بردارید. اگر از بین بر ندارید، این یک ماده سرطانی است که سرایت میکند به جاهای دیگر، اکتفاء به جولان نمیکند. رأی اونها این است که اسرائیل از همه نژادها بالاتر است و از فرات تا نیل مال اوست و همه اینجاها باید برگردد به اسرائیل.
این ارتباط وجود داشته، منتها از نقطه عطفش اشغال لبنان توسط اسرائیل در خرداد سال 61. جالب این که بدونیم قبل از اینکه اسرائیل اشغال بکنه لبنان رو، سید عباس موسوی و یه تعدادی از علما و بزرگان شیعیان لبنان مثل صبحی طفیلی و علمای دیگه خدمت امام رسیده بودن، در تهران بودن، خبر اشغال لبنان میرسه. بلافاصله خودشون رو، عماد مغنی هم بوده، علامه فضل الله بوده، خیلی چهرهای برجسته ای بودن، بلافاصله برمیگردن. اولین مقاومتی که شیعیان در اون زمان اتفاق میفته در منطقه خلده است که یه تعداد جوانان شیعه جلو نیروهای اسرائیلی می هستن. خب بعد از این اشغال ما اعزام قوای محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمانده جاوید نشان حاج احمد متوسلیان داریم که اون اعزام حلقه اتصالی بین در واقع انقلاب ما با این نیروها.
شهید سید عباس موسوی.
يعني مثلا قفوا قليلا عند العبارة الحكيمة جدا للإمام موسى الصادر، إسرائيل شر مطلق. شو معنى هذه العبارة؟ تنسفت هذه العبارة.
یک لحظه در این عبارت واقعا حکیمانه امام موسی صدر تأمل کنید. اسرائیل شر مطلق است. معنی این عبارت چیست؟ فلسفه آن چیست؟ مثلا در کلام و اصول عقاید می گوییم خدا خیر مطلق است، یعنی نمی شود از خدا توقع شر داشت، هرگز. اصلا احتمال شر در ساحت خدای عزوجل تصورش ممکن نیست. وقتی می گوییم اسرائیل شر مطلق است، یعنی هیچ خیری نمی شود از او توقع داشت، هرگز. توقع خیر از اسرائیل محال است. اصل وجودش شر است و وقتی میگوییم چیزی اصل وجودش شر است، چاره ای ندارد جز نابودی.
كأنه اعاده الله علينا بخير يتناغم بالكامل مع التكليف الشرعي الذي الزمنا به الامام الخميني رضوان الله عليه. يجب ان تزول اسرائيل من الوجود.
هوشنگ شجاع، کارشناس مسائل غرب آسیا.
اساساً وقتی که به زندگی سید عباس موسوی و اندیشش میپردازیم، به یک دال مرکزی میرسیم. اون هم امت اسلام و مسائل این امته که مسئله فلسطین و آرمان فلسطین به عنوان آرمان مشترک و مهمترین آرمان در این عصر رو مطرح میکنه. خب این که همجوار بودن لبنان با فلسطین یا وجود گروه های فلسطینی در لبنان، در منطقه بقا، این مبارزین، اینها اثرگذار بودند. طبیعتاً اینها اثرگذار بودند در اون زمینه‌ای که سید عباس موسوی درش رشد و نمو پیدا کرده. ولی خب مشخصاً به عنوان یک برهه، شهادت خلیل عزالدین به عنوان اولین شهید لبنانی راه فلسطین که عضو گروه چریکی فداییون و فلسطینیون بود، بر زندگی و اندیشه سید عباس موسوی اثرگذار بود که مسئله فلسطین رو فقط در قامت اینکه یک بیداری داده بشه یا در حد گفتار نه، بلکه باید عملاً براش کاری انجام داد. و همین هم باعث میشه که سید عباس موسوی کشیده میشه به سمت گروه فتح و آموزش‌های نظامی در اردوگاه‌های نظامی فلسطینی‌ها در اون دوره، که حتی مشهوره، پدرش دنبالش میگرده که این پسر کجاست و پیداش نیست، ناپدید شده. میاد در یکی از این اردوگاه ها زخمی پیداش میکنه، انگار پاش زخمی شده بوده، و ورش میداره میبره و برای مداوا و اینها برمیگردونه به همون منطقهی که زندگی میکردن در منطقه بقا. ولی خب این باعث نمیشه اتفاقا فاصله ایجاد بشه بین سید عباس موسوی و اون آرمان فلسطین و چیزی که دال مرکزی اندیشه او بعدها و زندگیش بوده که مسئله مقاومت اسلامیه، بلکه زیر نظر امام موسی صدر آموزش میبینه و بعد امام موسی صدر او رو راهی نجف اشرف میکنه و در نزد شهید سید محمد باقر صدر آموزش میبینه و اونجا شاگردی او رو میکنه.
گفتند خیلی اراده قوی داشتن، یعنی یکی از شاخص‌های شخصیت ایشون اون اراده و استقامت عجیبی بوده که تو دورهای مختلف زندگی ایشون دیده میشه. خب تو همون سفره که یکی از جلساتی که حاج احمد متوسلیان با ایشون، شیخ یزبک، سید حسین موسوی معروف به ابو هشام و خیلی چهره‌های دیگه در یک جلسه حاج احمد متوسلیان، این ناقل و راویش آقای منصور کوچک محسنیه که معاون حاج احمد متوسلیان بوده در اون اعظام، ایشون میگه تو اون جلسه حاج احمد اینا همه رو جمع کرد و به اینها گفت که یک همه تون بشید ید واحده، از این تفرق اینها خارج بشید، یک تشکیلات واحد را بندازید برای مبارزه با اسرائیل، اسمش رو هم بذارید حزب الله. حزب الله شکل میگیره، منتها تقریبا یه دو سه سالی وقت میبره. سال 1364 اولین بیانیه حزب الله انتشار پیدا میکنه، اونجا خوشو معرفی میکنه. تو این دو سه سال حزب الله هست ولی هنوز رسمی خوشو اعلام نکرده، تا سال 1385-1364. اولین دبیر کل شخصی به نام شیخ صبحی طفیلی که ایشون از بعلبکه. اونتا شیخ صبحی طفیلی یه روحیات خیلی خاصی داشته و یه مقدار آدم تند مزاج، تکرو و نامعقولی بوده، یعنی تو تصمیم گیری ها عموما تکروی میکرده، خیلی رادیکال و تند برخورد میکرده. این میشه که در نهایت هلوش مثلا سالهای 1367-8 حزب الله یه رأی‌گیری مجدد میکنن، شیخ صبحی طفیلی رو کنار میگذارن و سید عباس موسوی میشه دومین دبیر کل حزب الله تا سال 1370 بهمن 70 که ایشون به شهادت میرسن. خب سید عباس موسوی نگاهش خیلی جالبه، در عین اینکه کشورش اشغال شده، با اسرائیل در حال جنگه و هنوز حزب الله با حزب الله امروز خیلی متفاوته، یعنی از نظر تشکیلاتی، از نظر ادعاده و خیلی مسائل دیگه خیلی ضعیف‌تر از امروزه. در همین حال نگاهش علارغم همینا متأثر از نگاه حضرت امام، نگاه نهضتیه.
هاي المرحله اذا درسنا الواقع جيدا، اذا درسنا تفاصيل الظروف التي نعيشها جيدا،
وقتی واقعی به ما درس میدهد، وقتی جزئیات زمانه ای که در آن زندگی میکنیم واقعا به ما درس میدهند، میفهمیم در این مرحله قربانی شدن امری ضروری است، در این مرحله جهاد امری ضروری است و باید بی ملاحظه بجنگی، بی حسابگری بجنگی و در این فکر باشی که چطور برای نسلی که بعد از توست کرامت، عزت و قدرت به ارث بگذاری.
کیف ستورث الجیل الذی من بعدک کرامه و عزه و قوه.
در عراق مورد اذیت و آزار رژیم بعث قرار میگیره، خب نهایتا مجبور میشه از عراق هم بیاد بیرون و میره به سمت لبنان و اونجا سید عباس موسوی حوزه علمی مؤسسه خدماتی و مؤسسه اجتماعی تشکیل میده و میاد به سمت جامعه خودش و اونجا دوباره مسئله فقط درون مذهبی نمیمونه و سید عباس موسوی فقط مسئله شیعیان لبنان رو پیگیری نمیکنه، بلکه به سمت علمای اهل سنت در خود لبنان میره و با شیخ سعید شعبان رهبر حرکت توحید اسلامی دیدار میکنه و با او هماهنگیایی میکنه، با شیخ ماهر حمود در سیدا هماهنگیایی رو انجام میده و حتی مثلا شهید عباس موسوی میره به سمت پاکستان، دیدارهای مختلفی رو در پاکستان سازمان میده و خیلی از شهرهای پاکستان رو میگرده، اونجا در مورد استقبال علما و مردم پاکستان هم قرار میگیره. یا نکته دیگری که سید عباس موسوی دوباره مسئله جهان اسلام و اون مسائلی که مسائل روز جهان اسلام بود رو در نظر میگرفت این بود که در دوره حمله رژیم بعث به جمهوری اسلامی ایران، اون موقع میاد در کنار ایران قرار میگیره، میاد تهران، میره اهواز و سال 62 میره به سمت فاو که اونجا وضعیت پیچیده‌ای هم بود و وضعیت خطرناکی هم اتفاق میفته که حضرت امام نماینده‌ای رو میفرستن که با سید عباس موسوی صحبت کنن که برگرد و شما برو لبنان، اونجا وضعیت مهمه و شما هم اونجا مسئولیت مهمی بر عهده داری، اونجا باید شما اوضاع رو پیش ببری. خب نهایتا هم بعد از تشکیل حزب الله لبنان هم سخنگویی حزب الله رو بر عهده میگیره و بعد دومین رهبر حزب الله لبنان میشه که البته در اون دوره‌ای هم که به عنوان رهبر انتخاب میشده مشهوره که یعنی استنکاف میورزید که حتی رهبری حزب الله لبنان و دبیرکلی حزب رو بر عهده بگیره، ولی خب همون ساختاری رو که بنیان گذاشت یعنی توسعه هسته های مقاومت و هسته های نظامی، ما همون آثار رو الان داریم در حزب الله لبنان میبینیم و دبیر کل بعدی بعد از او هم شهید سید حسن نصرالله، او هم دقیقا همون مسیر توسعه هسته های مقاومت مبارزات مسلحانه و همزمان تقویت عقیدتی روحی و به نوعی فکری مبارزین رو داشت که طبیعتا یعنی این دوره دوره کاملا شکوفایی حزب الله لبنان و تفکر مقاومت اسلامی در لبنان هستش.
شهید موسوی بهمن سال 70 به دستور ایهود باراک رئیس وقت ستاد ارتش اسرائیل با هلیکوپتر آپاچی به همراه همسرش و بچه 4 سالش سید حسین تکه تکه میشه و میسوزه و به شهادت میرسه.
الطيران التجسسي الصهيوني في الأجواء والعملاء مفتوحة عيونهم كجحور الدعام. أنهى أبو ياسر كلمته، زار منزل الشيخ راغب حرب، قرأ الفاتحة على ضريحه الشريف في روضة جبشيد، ثم قصد منزل الشهيد أحمد شعيب في بلدة الشرقية، ثم إلى كوثرية السيان. وفي اللحظة الرهيبة انطلق صاروخ الحقد ليصيب سيارة السيد عباس.
ولی یک ماه بعد خدا رحمت کنه، حاج عماد مغنی انتقام ایشون رو با انفجار سفارت اسرائیل در بوینس آیرس از اسرائیلیا میگیره.
مقاومت شعری است بلند. واژه‌های این شعر خون و جان شاعرانش است و گویی همین است که چنین زیبایش کرده.
أكبر من الرصاص يا إسرائيل تلق القصاص في الله أكبر من الرصاص يا إسرائيل تلق القصاص ووقع دمانا صدى للخلاص ومن طهرنا.